الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. ما عرض کردیم در ابتدای بحث مربوط به حق تملک که از حقوق شهروندی بود، گفتیم درباره سه مطلب بحث میکنیم: یکی حق تملک زنان، یکی حق تملک کودکان، یکی حق تملک غیر مسلمین در بلاد اسلام یا شهروندان غیر مسلمان. اون دو مطلب رو بحث کردیم، اون همین مطلب سوم. در مطلب حق تملک کودکان هم گفتیم که نتیجه ای که گرفتیم از بحث این است که حق تملک برای کودکان مطلقا ثابت هست، اما در تصرف در اموال، تصرف در اموال مشروط به بلوغ جنسی و بلوغ رشد عقلی است. قبل از آن باید تحت نظارت ولی و با اذن ولی این تصرف انجام بگیرد. مطلب سوم حق تملک و تصرف شهروندان غیر مسلمان است. حالا هم حق تملک هم حق تصرف رو هر دو با هم بحث می‌کنیم. از اون چه استفاده می‌شود از روایات به این نتیجه می‌رسیم که اهل کتابی که شهروند دولت اسلامی‌اند از حق تملک برخوردارند و همچنین حق تصرف مطلق در اموال خودشون در چارچوب از موازین شرعی. در باره شهروندان غیر مسلمان باید دو بخش بحث کنیم، یعنی ما دو نوع شهروند غیر مسلمان داریم در دولت اسلام: یک شهروند معاهد داریم، یک شهروند اهل کتاب داریم. شهروند اهل کتاب متفاوت با شهروند معاهد است. شهروند معاهد طبق قراردادی که بر اساس مصالح و منافع هر زمانی و هر مکانی و هر قومی، این قرارداد با حاکم اسلامی بسته میشه. قانون عام ندارد، قانونش رو همون مضمون قرارداد معین میکنه. اگر طبق قراردادی که دولت اسلامی با یک مسلمان، با یک غیر مسلمان غیر کتابی بست، اگر تو این قرارداد حق تملک به او داده شد یا هر حق دیگری، بر اساس این قرارداد عمل می شود. حکم معین ثابت ندارد. در حقیقت این از اختیارات ولی امر خواهد بود که هر چرا او مصلحت ببیند در شرایط و در شرایط زمانی، در شرایط مکانی، شرایط مربوط به اقوام مختلف، مصالح مسلمین، طبق اون میاد و با این معاهدا یا با این غیر مسلمان غیر کتابی قرارداد می‌بنده و طبق قرارداد به اون باید عمل کنه.
مخصوص غیر اهل کتاب.
غیر اهل کتاب.
از ملاک شهروند بودنش چیه؟
این که در تحت دارالاسلام زندگی میکنه، در تحت مثلا حکومت حاکم اسلامی زندگی میکنه.
در جغرافیای
تحت جغرافی. البته معاهد میتونه در خارج از این جغرافیا هم باشه، اما ما در شهروند غیر مسلمان غیر کتابی داریم بحث میکنیم، یعنی اون غیر کتابی که میخواد در حوزه جغرافیایی دولت اسلامی زندگی کنه و کتابی هم نیست، مسلمان هم نیست. چنین کسی طبق قراردادی که با او بسته می شود می تواند متملک بشود، مال رو می تواند تصرف کند و یا هر رفتار دیگری که طبق قرارداد تعیین شود مجاز در انجام اون رفتار خواهد بود. این نسبت به معاهد است. یعنی معاهد هم منظور ما از معاهد مسلم غیر مسلمان نیست که قوانین ذمه برش جاری نمی شود،
یعنی حکم اولی هم داریم که قبل از تعهد
حکم شروع میشه. قبل از عهد حکم شروع نیست که بود باشون جنگید دیگه،
محارم
حساب میشه. بله محارم، یعنی کافر حربی حساب میشه. اون کافری که نه معاهد باشد نه ذمی کافر حربی است. اون کافری که خب میاد طبق قراردادی با ما وارد میشه، یعنی با دولت اسلامی، این معاهد هست اگر ذمی نباشه. خود اهل کتابی هم میتواند معاهد باشد، منتها اهل کتابی که در داخل جغرافیای دولت اسلامی زندگی میکند رو ما میگیم ذمی، ولی کتابی خارج از جغرافیای حکومت اسلامی او هم باید طبق یک عهد و قراردادی بیاد و با ارتباطش رو یا رابطه اش رو با دولت اسلامی بر اساس قرارداد تنظیم میکنه. بنابراین غیر مسلمانه که در موضع جغرافیای کشور اسلامی زندگی میکند و از اهل کتاب نیست، این باید بر اساس قرارداد حقوقش رو تنظیم کند و ولی امر مجاز است که هر حقی در چارچوب این قرارداد، منتها مشروط به اینکه به مصلحت دولت اسلامی و جامعه اسلامی باشد، میتواند هر حقی رو به او بدهد، چه حق تملک، چه حق تصرف و امثال اینها. این نسبت به غیر اهل کتاب، یعنی غیر مسلمانی که اهل کتاب نیست و بخواهد در منطقه جغرافیایی دولت اسلامی زندگی کند. زادن خودتون باز اینجوری سجو میاد کاندال خودش کنش کنش خودش باید جمعون عوض کنیم دایینه داریم اتاق بیون بزرگی داشتیم ولی هفته های انده جمعون عوض کنیم. خب اونا بندگی آمد آزاد بشن، ما باید جمعون عوض کنیم. خیلی خوب. و اما دسته ای دوم که شهروندان جامعه اسلامی و دولت اسلامی از اهل کتاب، نه شهروندان اهل کتاب قانون دارد، قانون ثابت دارد حضور اونها در دولت اسلامی، به یک شکلی شهروند به شمار میاند، منتها این شهروند با بعضی از قوانین خاص. ولذا غیر مسلمانی که غیر اهل کتاب باشد، این رسما حقوق شهروندیش بر اساس اون قرارداد تنظیم میشه، ولی حقوق شهروندی معین و ثابتی نخواهد داشت مگر که به قراردادی که با او بسته میشه. اما اهل کتاب وقتی که شرایط ذمه رو پذیرفتند، همه ی احکام شهروندی بر اونها پیاده میشه، از جمله حق تملک، حق تصرف و همچنین سایر قوانین دولت اسلامی رو باید بپذیرند و عمل کنند. بله، حالا نسبت به بعضی از اعمالی که در شرع اسلام ممنوعه اما برای اونها مجازه، خودشون یعنی در شرع خودشون، فرض مثل خوردن گوشت خوک و نمیدونم شراب خوردن، اینها رو در ملأ عام حق ندارن انجام بده. این در ملأ عام باید همون قوانین کشور اسلامی رو کاملا رعایت کنه. اما خب پیش خودشون در خانه های شخصی و خصوصی خودشون می توانند طبق اون قوانینی که خودشون دارن عمل کنن. به هر حال حق تملک و همچنین حق تصرف همانند حقوقی که برای شهروند مسلمان در جامعه اسلامی در نظر گرفته شده، برای اونا هم ثابت است بدون تفاوت. دلیل بر این مطلب، البته گفتیم به جای خمس و زکات از اونها جزیه گرفته میشه. جزیه هم تقریبا یه ترکیبی از خمس و زکات است که از اونها گرفته میشه. اینا ما گفتیم توی معادلاتی که حساب میشه آدم بیاد که مثلا فرضون اون چه به عنوان خمس و زکات گرفته میشه از مسلمان، اون جزیه ای که باید از غیر مسلمان گرفت تقریبا چیزی معادل مجموع خمس و زکات خواهد بود. منتها دیگه اسم خمس و زکات هم نداره. چرا خمس و زکات از او گرفته نمی شود؟ چون در خمس و زکات قصد قربت و قصد امتثال امر شرط است. و با توجه به اینکه کافر کتابی معتقد به رسول الله نیست صلی الله علیه و آله و سلم، معتقد به پیامبری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، لذا امری که از ناحیه او صادر شده او رو اون رو امر خدا نمیداند، بر اساس اون چه عقیده اش اقتضا میکند. امری که از رسول خدا صادر شده که قرآن کریم این امر رو فرموده، رسول خدا در سنتش امر رو ابلاغ فرموده است، این امر رو امر خدا نمیداند. چرا؟ چون معتقد به رسالت رسول خدا نیست. حتی اگه هم به زبان بگه من امر خدا میدانم، ولی چون معتقد به رسالت رسول، اگه مسلمون بشه خوبی مسلمون، مادامی که میگن مسلمون نیستم، من مسلمون نیستم یعنی چی؟ یعنی من معتقد به پیامبری رسول اکرم رسول خاتم نیستم صلی الله علیه و آله. وقتی نیست دیگه اینجا قصد امتثال امر، امری که از ناحیه رسول خدا بهش ابلاغ شده، این یک مطلبی است که از او متعدی نخواهد شد با توجه به این اعتقادی که او بر حسب کتابی بودنش دارد. ولذا امثال خمس زکات گرفته نمیشه و سایر تکالیف مالی. از اون چه همه این تکالیف مالی در برای غیر مسلمان کتابی همه خلاصه میشه در چی؟ در یک چیز، و اون جزیه است. این جزیه در حقیقت خلاصه همه تکالیف مالی است که باید بر عهده غیر مسلمان کتابی باشد. حالا این جزیه را هم گاهی میتوانند، یعنی بستگی به نظر حاکم شهر داره یا نظر دولت اسلامی، میتواند این جزیه رو بر اساس به اصطلاح سران اهل کتاب معین کند، میتواند بر اساس زمین اونها معین کند. جزیه دو جوره، میتواند مثلا فرض به یک قوم میگه که هر نفر از شما باید اینقدر جزیه بده، میتواند بگه نه هر نفر نه، هر مقدار زمین اینقدر باید بر اساس جزیه داده شود. تعیین جزیه هم علی الاراضین است هم علی الرؤوس. میتواند گاهی هم هر دو رو معین کند، بگه بر رؤوستون اینقدر بر زمیناتون اینقدر. این که جزیه بر رؤوس باشد یا بر اراضین باشد یا بر هر دو باشد، این دیگه چیزیست که حاکم اسلامی طبق شرایط معین میکند. حالا دلیل بر این که مسلمان دلیل به این که کتابی غیر مسلمان که در جامعه اسلامی زندگی میکند حق شهروندی دارد مثل سایر مسلمین، مگر در این چند موردی که عرض شد، این چند مورد هم حق نیست، در حال تکلیفه، یعنی از تکلیف به خمس و زکات در حقیقت معاف میشود، به جای خمس و زکات رو جزیه میگیرد. دلیل بر این که همون حقوق شهروند مسلمان برای او ثابت است، دعایاتی است که حالا از این دعایات ما چنین استفاده میکنیم که این دعایات رو میخوانیم. روایت اول، روایتی است که مرحوم شیخ به سند صحیح از امام صادق صلوات الله علیه روایت میکند. قال رفع الى امیر المؤمنین علیه السلام، این مسئله به امیر المؤمنین صلوات الله علیه عرضه شد که چی؟ رجل مسلم اشترى ارضا من اراضي الخراج، میتواند هم عبارت اینجوری خوند، رفع الى امیر المؤمنین رجل مسلم، هر دو شکل میشه خوند. میتونیم بگیم اون رجل مسلم فاعل رفع است، یعنی خود اون رجل مسلم این مسئله رو مطرح کرد به حضرت، رجل مسلمی که اشترا اردن اراد الخراج، این رفع الى امیر المؤمنین، این مطلب رو میتونیم همجوری بخوانیم که رفع الى امیر المؤمنین السلام، رفع چه رفع؟ چه عرضه شد؟ این که رجل مسلم اشترا اردن من اراد الخراج، فقال صلوات الله علیه له ما لنا و علیه ما علینا، مسلمن کان او کافرن له مال اهل الله و علیه ما علیهم. خب این روایت دلالت دارد بر تساوی در حقوق شهروندی، الا ما خرج به دلیل بین اهل کتاب و و بین سایر مسلمین. قرینه این که مراد از کافرن کتابی است اشترار دن من اراض الخراجه، چون اراضی خراج به اهل کتاب داده میشه، اراضی خراج معمولا. خب این روایت ظهور دارد در اینکه غیر مسلمان کتابی همون حقوقی را دارد و همون تکالیفی را که یک شهروند مسلمان دارد الا ما خرج به دلیل.
این لحوم علیه اینا میخوره به اون کسی که بایه بوده
به این شکل. نه دیگه از همون مسلمان کانا و کافران را ما کار با اصل مطلب نداریم، به این زید داریم که میفهمد که لحوم علیه نه و علیه ما مسلمان کانا و کافران، بعد اضافه میکند که لحوم علیه اهل الله و علیه ما علیه هم. صریح تقریبا برای اینکه حقوق در حقوق یکسانن الا ما خرج به دلیل. این روایت در مسائل الشیعه است، ابواب جهاد العدو باب 72 حدیث 6، و اگر به خود تهذیب هم بخواد مراجعه کنید جلد 4 صفحه 147. روایت دیگری هم می‌خوانیم، اون هم دلیل بر همین مطلب است. شیخ به سندی که مشتمل بر ارسال است، چون رجلون دارد، روایت می کند مر شیخ مکفوف کبیر، یه پیر مرد مکفوف، هم یعنی مکفوف البصر یعنی نابینا، یه پیر مرد نابینایی از کنار حضرت گذشت، حتی مثل که نشسته بودن جایی، عبور کرد و با دست گدائی می کرد و از مردم کمک می خواست. فقال امیر المؤمنین علیه السلام ما هادا، نفرمود من هادا، این کیه؟ نه این چیه؟ یعنی چه؟ یعنی این پدیده چرا باید چنین پدیده ای در دولت من باشد که یک کسی ناچار بشه که با دستش از مردم کمک بخواد؟ قالو نصرانی، گفتن خب این مسلمان نیست. حضرت فرمود فقال امیر المؤمنین استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتمو، این رو به کارش گرفتید، وقتی که برای پیر شد و از کار افتاد رهاش کردید. انفقو علیه من بیت المال، از بیت المال به او انفاق کنید. خب این علاوه بر این که این روایت بر تملک داره، تملک غیر مسلمان مال خود را، مال را در دولت اسلامی، افزون بر این بر وجوب تأمین اجتماعی او هم دارد که باید تحت پوشش تأمین اجتماعی دولت قرار بگیره. انفقو علیه من بیت المال، منش همه که او رو از بیت المال تأمین کنید، نیازش باید تأمین بشه، نباید ناچار بشه که از مردم گدائی کنه. خب ادامه روایت رو هفته آینده بحث میکنه. این روایت در همون ابواب جهاد العدو است، باب 19 حدیث 1. صلی الله علی محمد.